شد که شد. یعنی این آگاه‌سازی اصطلاحا ما بهش میگیم پرنتینگ، تربیت رسانه ای، آنلاین پرنتینگ، مدیا پرنتینگ، تربیت رسانه ای، تربیت آنلاین. یعنی بچه‌ها بدونن تو این فضا چجوری حرکت بکنن، چجوری عمل بکنن، چه محتوایی رو به اشتراک بذارن، چه محتوایی رو سراغش نرن، کجاها با والدینشون همراه باشن. همه و همه کمک میکنه که خدا نکنه ما گرفتار نشیم.
فقط یه چیزی رو پرانتز باز و بسته خیلی سریع بگم که آمارهای خودکشی ناشی از آزار و تهدیدهای سایبری کودکان و نوجوانان که خود من چند مورد از اون رو خوندم، چه در ایران چه خارج از ایران اتفاق افتاده، واقعا زنگ خطری برای همه والدین که فرزنداشون رو به راحتی یه کاری میکنن که به اینترنت دسترسی داشته باشن، مگه اینکه قبلش آموزش خوب بدین و فرهنگ سازی بشه واقعا.
دقیقاً و کنارشون باشین، کنار بچه‌هامون باشین.
خیلی متشکرم. در مورد اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی، آقای سپنجی هفته دیگه با هم دیگه صحبت کنیم.
انشالله در خدمت تو هستم.
خیلی از ماها رو ترک بدین لطفا. ترک بدین لطفا.
ببینید
چطور شده واقعا.
خودخواسته واقعا. بله. خیلی نمیشه بگیم که آقا ما مثلا آدما رو ببندیم که نرن. باید بالاخره سر ما گرم باشه.
بله.
اشتغال مولد داشته باشیم. وقتی بیکار باشن آدم‌ها اضافه به گرفتاری بهشون ایجاد میشه.
بله. خیلی متشکرم.
اینکه میرن گله تو فضای سایبری و مشکلات داره خودشون میگن.
خیلی متشکرم. مراقبت کنید از خودتون. خداحافظ.
پنجری به هنر، فرهنگ، ادب در کاف رادیو. هر روز با شمایی در کافه رادیو.
خب برم بر سر میز ترانه و ترانه‌ای رو میخوام براتون پخش کنم با شعری از علی بحرینی و ملودی و تنظیم قطعه و صدای یرشا رضایی که میگه دنیا می تو مثل نفس میمونی، هر جا همرامی میدونی تموم زندگیمی، دنیا ری یاری دنیا دنیا دنیا.
دنیا می تو مثل نفس میمونی، هر جا همرامی میدونی تموم زندگی می، دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین اسممون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه. دیگه داره بد میشه، ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم، دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالمو تو این روزا، کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و دی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم.
چقدر فرصت هم کمه. این هفته ما به فیلم های مجید مجیدی، کارگردان دوست داشتنی سینما ایران، پرداختیم و امروز فیلم سینمایی پدر، خب نام پدر روی تعدادی از فیلم‌های ایرانی نقش بسته، تعداد بسیار زیادی از آثار سینمایی ایران هم با موضوع پدر ایرانی ساخته شدن و بسیاری از این فیلم‌ها در زمان اکران و توی جشنواره فیلم فجر هم آثار موفقی بودن. اما فیلم پدر ساخته مجید مجیدی فیلمی است که در سال 1374 ساخته شد.
بگردن در ترسین اولا ننم نیومده بود بیچارش میکردم، بعد هم فکر کردیم من مثل تو هم که تو ماده تو نفته چند بار کتکت میزنه، هیچی هم نمیتونی بگی، نشونن دینا که با جاندامه چی کار میکنم، یک کاری میکنم که خودش بگه غلط کردم، بعد بخ آرزو دینا که 20,000 تومان پول داشته باشی. من تو مغازه که کار میکنم 1,000,000 جنسه، میدونی 1,000,000 جنس چقدر میشه؟ نمیدونی که من میخوام 1,000,000 پول جمعم برم خوارمون با خودم بیارم.
پدر یکی از فیلم‌های موفق در جشنواره فیلم فجر و جشنواره‌های جهانی است. این فیلم سیمرغ بلورین برای بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل زن را در 14th جشنواره فیلم فجر به دست آورد.
با تو هم دخترها کجام؟
تو تنر حیات.
برای بار آخر بهت میگم، یا الان پاشو مثل بچه آدم بیا پیش مادر تو خواهرات، یا اگه یه دفعه دیگه از این غلطو کنی میندازمت گوشه زندون پاسگاه. فهمیدی؟
خب خیلی سریع برم سراغ موسیقی متن فیلم سینمایی پدر ساخته مجید مجیدی، که موسیقی متن این فیلم سینمایی از آن محمد رضا علی قلیه. در دو بخش موسیقی رو براتون پخش میکنم. رضا علی قلی 15 بار نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از جشنواره فیلم فجر شده است و 5 بار از این دفعات را موفق به کسب این سیمرغ بلورین شده. خب دیگه فرصت من در کافه رادیو در این هفته تمام شد. در بستر میز معرفی فیلم های سینمایی ایرانی هفته آینده سینمای پوران درخشنده رو بهش میپردازیم. روز شنبه رأس ساعت 3 عصر باز هم با شما خواهم بود. مراقبت.
دلپذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
برای اجرای ایده ها دنبال فرصت خوبی؟ خبر خوب اینه که مرکز نوآوری تلاونگ این فرصت رو فراهم کرده و روی ایده های برتر سرمایه گذاری میکنه. اگه تو حوزه های مختلف صنعت تخم مرغ مثل تولید، فروش، بازاریابی و توزیع ایده داری و هیچ وقت فرصت ارائهش رو نداشتی، از همین حالا تا 10 آبان میتونی با مراجعه به وبسایت تلاونگ نسبت به ثبت ایده خودت اقدام کنی. مرکز نوآوری تلاونگ.
من سراش بزره ها هستم و ایشونم دلزیارم آقای پدر.
امروز قراره چی درست کنیم؟
یه همبرگر خوشمزه.
بزن بریم. این خوشمزه های جذاب رو همینجوری میذاریم روی آتیش بدون حتی یه قطعه روغن. بفرمایین، خواهش میکنم، بفرمایین.
آخ جیو، همبرگر خوشمزه همون آمده است.
به به بیا.
3 2 1 بیا به آسانی.
الان؟
نه.
فردا؟
نه بابا.
یه ماه دیگه؟
نه.
ای بابا، پس از کی؟
سال 1400. هرشه تو الان از شهر فرش میخری، ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه. تازه اونم بدون سود و ضامن. شهر فرش.
5 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر هفته برای 5 نفر. دور جدید جمعه های جایزه باران میهن از 12 مهر ماه. هانس استقبال بی نظیر شما جایزه 50 میلیونی 5 برابر شد. و خبر ویژه دیگر این که قرعه کشی هفتگی تنها شامل کتهای ارسالی همان هفته خواهد بود. بارش شدید جایزه ها در جمعه های جایزه باران میهن.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون، پکیجش و باج دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه، ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ماوشعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ماوشعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
بانوی طبیعت،
کسی که دوستدار طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان. هر هفته 2 بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما، به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه جوان‌آپ هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به جوان‌آپ.
رادیو جوان تقدیم می‌کند. جوان‌آپ. برای شنیدن حرف‌هایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. جوان‌آپ. رادیو جوان، نوآوری، شکوفایی، دانش‌محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش در برنامه جوانان. جوانان رادیو جوان.
ما در برنامه جوان‌آپ از راه اندازی کسب و کار صحبت می‌کنیم، در مورد درآمدزایی، از ایده تا بازار حرف می‌زنیم، از فکر تا عمل مدل‌های کسب و کاری که به درآمد رسیده رو بررسی می‌کنیم و از استارتاپ‌ها تا شرکت‌های دانش‌بنیان برای شما خواهیم گفت. اگر شما هم زمینه راه اندازی کسب و کار دارید، ایده دارید یا به فکر توسعه کسب و کار فعلی خودتون هستید، حتما فضای مجازی برنامه رو دنبال کنید به نشانی جوان‌آپ. یه شماره پیامک خوبم براتون داریم که مستقیم میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره سامانه ما اینه: 5047-06. برنامه جوان‌آپ رادیو جوان با همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی به شما که در جستجوی سرمایه گذار هستید یا کاری رو دارید و دارید توانمندش میکنید کمک میکنه. این راه ارتباطی از طریق شبکه اجتماعی ما خواهد بود، جوان‌آپ، و البته همون شماره تلفن پیامکی ما 5047-06 جوان‌آپ. اما مهمان برنامه امروز ما، درسته که خیلی تخصصی کارشون ولی خیلی جذابه و پیشنهاد میکنم حتما برنامه رو بشنوید. کار همه ما میاد، ممکنه که به هر حال این شرکت‌های دانش بنیان کارهای تخصصی زیادی انجام بدن، ولی هممون یه جورایی نیاز داریم که ازش استفاده بکنیم و بشنویم ببینیم که چه کاری میکنن. در حوزه آزمایشگاهی دارن فعالیت میکنن، بحث IoT، همون اینترنت اشیا، این چیزایی که خیلی به هر حال این روزها تو زندگی ما هست رو به نوعی ساماندهی میکنن. آقای مهندس سالار بصیری، مدیر عامل شرکت راهکار هوشمند سرزمین ایده یا سنسورترونیک. آقای مهندس بصیری سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید میگم خدمت شما و همه همکاران عزیز و دوستان صندوق.
سلام از حضورتون. آقا شما چیکار میکنید دقیقاً؟
ما دقیقاً تجهیزات سفارش مشترک های تک هستن و توی آزمایشگاه تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه و مرکز تحقیقاتی هست، بنا به سفارش براشون درست میکنیم. مثلا یه کار اخیری که انجام دادیم، یه دستگاه هست به نام اپتیکال مپینگ که دانش بنیان هم شد و این دستگاه برای این استفاده میشه که ما بتونیم ولتاژ رو به نوعی ببینیم.
یعنی اینکه مثلا فرض کنید من یه آزمایشگاه دارم بله. یه کاری انجام میدم، میتونم از شما یه کمکی بگیرم.
دقیقاً، شما ببینید مثلا یه مشکلی میخورید اون وسط، مثلا فلان دستگاه رو ندارید. برای کار تحقیقاتیتون ما به نوعی سولوشن پرووایدر، یعنی فراهم کننده راهکار، دقیقاً اسم شرکتمون هم راهکار هوشمند، یه راهکار هوشمند رو به شما ارائه میدیم که بتونه مشکلات شما رو توی اون زمینه، حالا یا دستگاه یا خدمات یا برنامه‌نویسی اینها باشه، رو حل بکنه و به نوعی تحقیقات شما اصلا متوقف نمونه، حرکت
کنه. این خیلی خوبه ها، یعنی من اگر یه وقت ممکنه خیلی اصلا دستگاه های منم پیشرفته و گرون باشه، به این مشکلی هم بخورم، شما این راهکار رو به من میگید.
دقیقاً، اصلا اون دستگاه رو نتونید بخرید، انقدر گرونه، یا اینکه اصلا شما نفروشن.
شما میخرین؟
نه، ما براتون
میسازیم.
دقیقاً، یعنی همه چی رو کار طراحی و ساختش و همه رو انجام میدین. البته دقیقاً، ببین تو تکنولوژی ما چرخ از اول اختراع نمیکنیم، به نوعی سیستم اینتگریشن انجام میشه، یعنی جمع‌آوری سیستم. ما یه بخشیشو که بتونیم بسازیم میسازیم، یه بخشیشو که بتونیم بخریم میخریم، اینا رو در کنار هم لینک میکنیم و دقیقا همون بحث قضیه دانشی قضیه است دیگه. اون دانش لازم برای که چنین موضوعی به منصه زور برسه، وجود داشته باشه رو ایجاد میکنیم.
خیلی خوبه. الان به هر حال میدونید دیگه به واسطه همین افزایش قیمت ارز خب خیلی سخته که بریم سراغ واردات و بخوایم به هر حال خیلی از این اجناس و خیلی از این به هر حال محصولات رو به خصوص اینا خیلی هاشون هم های تک مال تکنولوژی های بالاست و تهیه بکنیم. اینو شما به نوعی دارید این امکان رو فراهم می‌کنید.
دقیقاً. فقط من یه نکته که می‌خوام تاکید بکنم، ببینید درست الان ارز قیمتش رفته بالا، ولی من فکر می‌کنم چون این حالا این قضیه به نوعی پایدار نخواهد بود و مطمئناً اصلاح خواهد شد، نمی‌خوام به این سمت برم که چون ارز رفته بالا پس ما الان داریم کسب و کارمون رو انجام میدیم. خب و بیشتر دوست دارم به این برسیم که ببینید ما ناگزیریم به این سمت بریم که بالاخره یک کشوری که این همه جمعیت داره باید کارهای هایتک هم بتونه انجام بده دیگه. و این زیرساخت وجودی محصولات هایتک رو شرکت‌های دانش‌بنیان می‌سازن و برای اینکه ما بتونیم کلا حرفی در دنیا داشته باشیم توی زمینه تکنولوژی و علم و اینها باید این قضیه رو بهش اهمیت بدیم.
اون وقت بیشتر مشتریان شما کیا میشن؟
مشتریان ما بیشتر دانشگاه ها، مرکز تحقیقاتی، هر جایی که شرکت ها و صنایعی که های تکن یه مقداری و به یه مشکلی بخوان توی زمینه کاری خودشون داشته باشند ما میتونیم بهشون
اینا خیلی خوبه. بعد شما الان مثلا به این دوستان یه ایده ای میدید، یک نوآوری براشون ایجاد میکنید. این نوآوری برای شماست یا برای اون شرکته؟
ببینید اینو ما بر اساس نگوشیشن و مذاکره باشون به نتیجه میرسیم، بستگی داره که دقیقاً کار چی باشه. ولی سوال خیلی خوبی پرسیدید. ببینید یکی از مهمترین مسائل توی بحث حالا های تک و به نوعی اصلا زیربنای اقتصاد دانش بنیان بحث مالکیت فکری یا IPR یا Intellectual Property Right هست که شامل اختراع، برند، کپی رایت، اسرار تجاری و خیلی مسائل دیگه میشه. ما حالا یه زیرساختی داریم تو کشور ولی خب خیلی جای کار داره. ما معمولا موقعی که با یه جایی میخوایم به نتیجه برسیم اول قشنگ چکوچونامونو میزنیم به این نتیجه میرسیم که این آی پی آرش متعلق به چه کسی هست و بعد شروع میکنیم به کار و تو هر قراردادی جداست کی با کیس با کیس.
این بحث مالکیت فکری که شما گفتید اصلا یه دغدغه است الان در کشور ما به خصوص با توجه به این بحث کپی رایت و مواردی از این دست. اتفاقا یکی از کارهای خوبی که خود صندوق نوآوری انجام میده همین حمایت برای بحث مالکیت فکری. الان میخوام صحبت بکنیم با سرکار خانم مهندس الهه بذرافشان، ایشون کارشناس حوزه مالکیت فکری در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هستن. خانم مهندس سلام، خیلی خوش اومدین.
ممنونم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما و شنوندگان عزیز.
متشکر از شما. چه میکنه به هر حال، چطور صندوق کمک میکنه برای این حفظ مالکیت فکری؟
درسته. ما از سال صندوق نوآوری و شکوفایی از سال 98 حمایت مالکیت فکری رو از شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز کرد که 75% تا 90% هزینه‌های ثبت اختراع داخل و خارجی، ثبت علائم تجاری چه داخل کشور خارج از کشور، ثبت طرح صنعتی و همچنین ممیزی دارایی‌های فکری، تحلیل پتن و 14 تا زیر کلاً 14 تا زیر خدمت هستش که صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه مالکیت فکری به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه میدن.
من الان دارم شبکه اجتماعیمون رو میبینم، جوان آپرو، بله، پرسیدن که این زنگ شبکه اجتماعی ما هم بود که شنیدینا که ببینیم که گفتن آیا صرفا باید محصولی تولید بشه یا میتونه این مثلا به شکل یک ایده هم باشه؟
ایده قابل ثبت نیستش، باید محصول باشه. یعنی زمانی که ما میخوایم یه چیزو ثبت کنیم، یک ایده یا یک فکری که داریم قابل ثبت نیستش و خب برای اینکه اختراع رو بتونیم ثبت کنیم باید دارای سه تا شرط باشه، هم که نوآوری داشته باشه هم توی ایران هم توی کشورهای دیگه، یعنی کلا توی جهان گام ابتکاری داشته باشه و کاربرد صنعتی داشته باشه، یعنی ما بتونیم در قالب خیلی انبوه تولیدش کنیم. بنابراین یک ایده رو ما نمیتونیم ثبت کنیم
و صرفا این محصولی که داریم راجبی صحبت میکنیم میتونه آیا مثلا یک سرویس یا خدمت باشه یا حتما باید یک به هر حال فضای سخت افزاری داشته باشه؟
نه ما هم فرایند قابل ثبت هستش هم محصول، یعنی هر دو میتونه ثبت بشه ولی قوانین ثبت اختراع در کشورهای مختلف متفاوته. به طور مثال کشور آمریکا خب خیلی راحت نرم افزار قابل ثبت هستش ولی اینجا حالا شرایط متفاوت تری داره.
یعنی میشه بالاخره یا نمیشه؟
نرم افزار اگر در قالب شرایط ثبت اختراع، یعنی اون حالت خروجی سخت افزاری رو داشته باشه، میتونیم در قالب ثبت اختراع ثبتش کنیم ولی در غیر این صورت باید از طریق کپی رایت محافظت بشه.
حالا همین بحث کپی رایت اتفاقا می‌خواستم بپرسم، اینکه واقعا کشور ما شاید خیلی بهش توجه نمیشه، حالا چه از مسئولین رده بالا در قوه مقننه که باید قوانینش رو بچینن تا خود ماها که اصلا باید ازش استفاده بکنیم، اینش کارش باید بکنیم.
واقعیتش خب کشور ما به کنوانسیون برن هنوز نپیوسته و حالا انشاءالله گفتن که حالا تو قوانین جدید شاید حالا به این کنوانسیون بپیوندیم و حالا راهکارهای بهتر و محکمتری رو برای واقعیتش اینه که خیلی اجرایی نیستش.
بسیار خب، الان شرکت آقای دکتر بسیری اینا که میام پیش شما چطوری کمکشون میکنی؟ چقدر زمان میبره؟ هزینه هاشو اینا اول باید خودشون بدن بعد شما پرداخت میکنید؟
ما برای اختراعات داخل کشور یا علائم تجاری داخل کشور ابتدا خود شرکت میده و بعد صندوق حالا اون درصد حمایتش رو پرداخت میکنه، ولی برای خارج از کشور چون هم هزینه ها زیاده هم زمان زیاده، ما در حین فرایند به شرکت های دانش بنیان کمک میکنیم. شرکت آقای بسیری که از ما هم خدمات ثبت تقاضانامه پی سی تی رو گرفتن، هم ثبت علائم تجاری در خارج از کشور و همچنین جستجوی دانش فیشینگ، یعنی همون نابلتی چک که برای اختراع برای ثبت اختراعات لازم هستش.
بسیار عالی. من تفاهم خواستم از آقای بسیری بپرسم چطور کمک گرفته از صندوق که دیگه شما گفتید و مشخص شد که چقدر حتی میتونه این خدمات چقدر تخصصی هم باشه و این اتفاق رو به وجود بیاره، تعریف می‌کنید؟
آره، من می‌خواستم اول تشکر کنم حالا از زحمات خود بازار شما خود کلا صندوق اینها و می‌خواستم توصیه هم بکنم. ببین الان حالا استارتاپ ها اینا موقع که شکل میگیرن متاسفانه تو اون مراحل اول ساختمون رو شروع میکنن به ساختن ولی پیش رو جدی نمیگیرن. آی پی آر یا مالکیت فکری، اختراع، نم کپی رایت، برند، همو اول کار شما بالاخره بچه‌تون هم به دنیا میاد اسم میذارید روش دیگه، اول کار برندشون رو مثلا جدی نمیگیرن و درست جلو نمیرن. بعد این آخر سر بعد اینکه کلی هم زحمت میکشن 3 سال 4 سال کار میکنن، آره مثلا نتایج زحماتشون به نوعی از دست میره. من خیلی دوست دارم توصیه بکنم به شنوندگان برنامه خوب شما این که این قضیه مالکیت فکری رو در همه انواعش، حالا تخصصشون هرچی هست، نه اگه نرم افزارن کپی رایت، اگه کار سخت افزاری میکنن اختراع، این رو جدی بگیرن و حالا از امکاناتی هم که وجود داره تو سطح کشور استفاده کنن و به نتیجه برسن.
الان خود شما که به هر حال حالا این حق مالکیت معنوی رو گرفتید و اتفاقات خوبی رقم زد، حتی در سطح بین المللی هم موفق شدید این کار رو با کمک صندوق انجام بدین، چقدر کمک کرد بهتون؟
ببینید هزینه های بحث مالکیت فکری یک مقداری بالا هست و کلا اگه کسی بخواد مثلا برای خارج از ایران اقدام بکنه هزینه‌هاشون ارزی هستن، الان خصوصا با این وضعیت مقداری بالا است. صندوق همونطور که خانم بازرخش فرمودن 85% هزینه ها رو برای ثبت اختراع متقبل میشه و یک کالا بررسی میکنه، بررسیشون هم حالا خوش گفتن خیلی هم سخت نیست و خیلی
به هر حال حمایتگرانه
است. صندوق یه کار خیلی چیزی داره انجام میده، یه کار خیلی مهمی داره انجام میده. من ما ببین تو حوزه مالکیت فکری ما حالا چون بالاخره اقتصادمون یه جورایی حالا سنتیه دیگه، اینو باید بپذیریم، ما یه مقدار ضعف داریم. بعد دقت هم بکنید مثلا ما خیلی دیر به پی سی تی پیوستیم. خب پی سی تی کنوانسیون ثبت بین‌المللی اظهارنامه، این وسط کار جایی مثل صندوق یه مقدار سنگین میشه و اینکه این اکوسیستم رو بسازن حمایت بکنن و کارشون خیلی مهمه. ببینید دارن یه زیربنای به نوع اقتصاد مثلا 50 سال آینده ایران رو میسازن.
من میخوام اینو بپرسم تو یک دقیقه پایانی، اینکه شما تونستید این حق کپی رایت رو بگیرید، حق مالکیت معنوی بگیرید، چقدر برای من مشتری خودتون ارزش آفرینه؟ یعنی اینو داشتم میپرسیدم. یا صندوق که حمایتش خیلی
اصلا اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان روی مالکیت فکری میچرخند. شما الان هر چه کشور به نگاه بکنید که پیشرفته ترین اقتصاد دارن و ذاتن دانش بنیانن، زودتر از همه قانون ثبت اختراع مثلا درست حساب
میشه. همین رو میخواستم که شرکت های دانش بنیان بدونن که بیان از این تحصیلات هم استفاده بکنن، خودش کمک میکنه برای
حالا برای چه شرکت های دانش بنیان چه سایر شرکت هایی میدونم که صندوق توی مثلا استارتاپ ها اینا از
کمکاشون هم حالا در سطح کلان داریم میگیم که به هر حال داشتن این گونه مجوز ها میتونه کمک
کنه. استراتژی مالکیت فکری رو فراموش نکنید.
بله متشکرم از شما آقای مهندس بسیری به خاطر حضورتون. همینطور سرکار خانم بزرگفشان، ان شاءالله بتونید باز جلسات عادی هم در خدمت شما و سایر کارشناسان صندوق هم باشیم. متشکرم. موفق باشید. شما شنوندگان خوبم که ما رو همراهی کردید، میدونید دیگه اگر هر موردی هر سوالی داشته باشید از طریق جواناب همین رو جستجو بکنید در فضای مجازی. اینستاگرام ما 24 ساعته در اختیار شماست. ما راهکارها رو هم و نمونه برنامه‌ها رو هم در اختیار شما قرار میدیم. همینطور تمامی برنامه‌ها به شکل تصویری در اینستاگرام صندوق نوآوری هم هست که شما میتونید ببینید. ما رو سوالات خودتون رو هم میتونید مطرح بکنید با جواناب همینطور 5047-06. سلامت و تندرست باشید. انشالله شنبه و هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود. پایدار و برقرار. مواظب خودتون باشید. ارادتمند شما نقره کار. خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است، رادیو جوان.